ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و اینکه صدر اعظم پاکستان بار دیگر استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را رد کرد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در روز اخیر دیدارش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز با سرمنشی ملل متحد ملاقات کرد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان خواهان تغییرات در برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان شده است. رئیس جمهور آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز سفرش به ایالات متحده آمریکا با آنتونی گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار که ظهر دیروز به وقت محلی در مقر سازمان ملل متحد انجام شد، رئیس جمهور افغانستان و سرمنشی ملل متحد در خصوص تأمین صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر کردند. در اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آنتونی گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد حمایت همه جانبه خیش را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کرده و گفته است که این سازمان به مثابه همکار دامدار با دولت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید افغانستان از ایالات متحده آمریکا چک سفید نمی خواهد، بلکه فیصله کرده تا در برابر فساد مبارزه کند، از ضیاع منابع جلوگیری نماید و به گونه شفاف حسابده باشد. رئیس جمهور غنی این را در عین دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان خواهان برخی تغییرات در برنامه آموزشی نیروهای افغان شده است. سیگار در آستانه اعزام بیش از 3000 نیروی اضافی آمریکا به افغانستان با نشر یک گزارش میگوید ایالات متحده آمریکا نتوانسته است در افغانستانی که بنابر جنگ‌ها درگیر فقر و فساد است، پیچیدگی‌های برنامه آموزشی نیروهای افغان را تخمین کند. در این گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان که روز گذشته نشر شد آمده است، نبود اقدامات مشترک میان وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا به حیث ارگان‌های یک حکومت واحد از کاستی‌های این برنامه آموزشی میباشد. مقامات امنیتی لوگر میگویند در عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی محمد آغا 32 قریه از حضور مخالفین مسلح پاکسازی شده است. عامل امنیت قماندانی امنی ولایت لوگر سمنوال محمد ایوب وردک به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در اینجا از تقریبا 2 هفته به این سو ادامه دارد.
پدی عملیاتو که زموږ امنیتی ځواکو ته سپکې درندې سلاوي او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره شهیدی سرګروپی د خالد فنامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګری عملیاتو کې بینت لیدې.
عامر امنیت میگوید در بعض قریه های ولسوالی محمد آغا مخالفین مسلح مراکز پنهانی ساخته بودند که در نتیجه آن راه بزرگ کابل گردیس هم به تهدید روبرو شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی را امضا کرد که بر اساس آن افراد و شرکت‌هایی که با پیانگ یانگ تجارت می‌کنند هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان به خبرنگاران گفت با عملی شدن این فرمان جلو آن منابع گرفته می‌شوند که تلاش‌های پیانگ یانگ را برای دسترسی به سلاح هسته‌ای تمویل می‌کنند. او افزود North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat. سلاح‌های هسته‌ای و راکت‌های کره شمالی تهدید جدی برای صلح و امنیت در جهان است و غیر قابل قبول است که دیگران این رژیم جنایتکار و سرکش را حمایت مالی می‌کنند. پیش از اعلام امضای فرمان تشدید تحریم‌ها بالای کره شمالی، رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کره شمالی موقف تند اختیار کرد و رهبر این کشور را یک انتحاری خواند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت جنرالان روسیه و آمریکا در سوریه اولین بار هفته گذشته رو در رو تبادل نظر کردند. آمریکا و روسیه تلاش دارند که با چنین ملاقات‌ها در جریان عملیات در سوریه جلو برخوردهای تصادفی را بگیرند. در سوریه برای عقب راندن گروه داعش مبارزه نظامی دو کشور ادامه دارد. سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در بغداد، دگروال راین دیلن، در وقت ارائه معلومات به وزارت دفاع آمریکا گفت جنرالان مستقیما ملاقات کرده نقشه ها و تصاویر را پیش روی خود گذاشتند. به گفته دیلن، جنرالان آمریکایی و روسی در سوریه تا ماه گذشته برای جلوگیری از فیرهای تصادفی عملیات نظامی خود را از طریق تلفن هماهنگ می ساختند. قبل از این روسیه به آمریکا هشدار داده بود که اگر جنگجویان تحت رهبری کردها بر سنگرهای قوای سوریه حمله کنند، روسیه بلافاصله اقدام جوابی انجام خواهد داد. این کردها از سوی آمریکا حمایت می شوند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که راه را برای تحقیق کنندگان ملل متحد باز می کند تا در جمع‌آوری اسناد برای باز کردن دوسیه های جنایات جنگی علیه گروه داعش در عراق به عراقی ها کمک نماید. شورای امنیت بر طرفداری تشکیل یک گروه تحقیقاتی با اکثریت کامل رأی داد که این گروه در جمع‌آوری اسناد و مدارک به عراق کمک خواهد کرد. این اسناد و مدارک در رابطه با آن قضایای جمع‌آوری می‌شوند که جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل‌کشی احتمالی توسط گروه داعش به حساب می‌رود. یک وکیل مدافع حقوق بشر، امل کلونی، این اقدام را برای تمام کسانی که قربانی جرایم داعش می‌باشند و برای عدالت مبارزه می‌کنند، یک اقدام تاریخی خواند. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش های دیگر هم داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش از آمریکا چک سفید نمی‌خواهد، بلکه برای مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی کامل نتایج مصمم است. ملاقات میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ روز گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید افغانستان از آمریکا چک سفید نمیخواهد، بلکه کشورش در مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل آن مصمم است. رئیس جمهور افغانستان این را روز گذشته در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکاییش، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت. رئیس جمهور اشرف غنی در حضور همتای آمریکاییش به رسانه ها گفت: We do not ask for a blank check. او می گوید ما خواهان یک چک سفید نیستیم و برای انجام کارهای مصمم هستیم که مربوط ما می شوند. مبارزه با فساد، اطمینان‌دهی برای جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی کامل برای نتایج آن. به گفته آقای غنی، ایالات متحده ای آمریکا با استفاده از تمام ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خواهان بیرون کشیدن افغانستان از بحران 40 سال است و افغانستان از این بابت سپاسگزار است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا، که همراه با رئیس جمهور اشرف غنی حضور داشت، از روحیه عالی سربازان افغان در جنگ علیه تروریسم ستایش کرد و گفت نظامیان آمریکایی نیروهای افغان را رهبری می‌کنند که شدیداً در برابر گروه‌های تروریستی می‌جنگند. دونالد ترامپ افزود او می گوید ما برای چند دلیل در افغانستان حضور داریم، اما یک دلیل عمده آن متوقف ساختن شبکه های تروریستی است که به هر دلیلی که به نظر می رسد نسبت به هر جای دیگر در افغانستان جمع شدن. ما کار خود را به گونه مؤثر انجام می دهیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان گفت در حال حاضر 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند، اما اکنون قواعد جنگ تغییر کرده است. او افزود نظامیان آمریکایی و افغان به تروریستان مستقر در آن کشور ضربه شدید وارد کردند. از سوی دیگر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده ای آمریکا در ملاقاتشان روی مبارزه جدی علیه تروریسم، تمویل، تجهیز و بلند بردن توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدر اعظم نو پاکستان شاهد خاقان عباسی در اولین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام گذشته استراتژی نظامی نو آمریکا را در کشور همسایه پاکستان افغانستان رد کرده و از گسترش روزافزون نقش اقتصادی چین در منطقه ستایش کرد. یک بخش مهم استراتژی نو قصر سفید برای جنوب آسیا و افغانستان تلاش برای پیروزی در جنگ علیه طالبان می باشد و در آن پاکستان تهدید شده است، زیرا مقامات آمریکایی و افغان می گویند که پاکستان در خاک خود برای طالبان افغان پناهگاه امن مهیا ساخته است. اما عباسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این ادعا را رد کرد. او گفت پناهگاه‌های امن طالبان در قلمرو پاکستان نیستند، بلکه در مناطق وسیع تحت کنترل طالبان در داخل افغانستان می باشند. او بار دیگر هشدار داد که پاکستان اجازه نمی دهد بهانه برای جنگ دیگران باشد. صدر اعظم نو پاکستان افزود اسلام آباد حاضر است با کابل کار کند تا تمام حملات دو طرف سرحدات را متوقف بسازند و کشورش جنگ داخلی خود را علیه تروریستان ادامه می دهد. و ادعا نمود که گروه های افراطی را در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان ریشه‌کن کرده است که در این راه هزاران فرد ملکی و نظامی پاکستان قربانی شدند. و افسود چیزی که پاکستان حاضر به انجام آن نیست این است که نمیخواهد جنگ افغانستان را در خاک خود پیش ببرد و همچنان نمیتواند از استراتژی حمایت کند که رنج مردم افغانستان، پاکستان و منطقه را بیشتر و طولانی تر میسازد. صدر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی اظهار داشت در پهلوی مردم افغانستان در 4 دهه گذشته مردم پاکستان بیشترین مشکل را از دخالت‌های خارجی و جنگ داخلی افغانستان متحمل شدند. به گفته او این جنگ کشورش را دامنگیر سرازیر شدن افراطگرایان، تروریستان، اسلحه، مواد مخدر و میلیون‌ها مهاجر ساخته است. و تأکید نمود با قبول این همه رنج و قربانی آزاردهنده است که پاکستان برای رکود نظامی و سیاسی در افغانستان ملامت شناخته شود. عباسی یک بار دیگر تأکید نمود که هیچ طرف جنگ در افغانستان توان پیروزی در میدان جنگ را ندارند و صلح یگانه راه ختم این بحران 16 ساله می باشد. با گفته او هیچ کس بیشتر از پاکستان خواهان صلح در افغانستان نمی باشد و در این رابطه به 3 میلیون مهاجر افغان اشاره نمود که هم اکنون در خاک پاکستان به سر می برند. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما پیش از آن یک گزارش دیگری هم داریم. اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شوراهای اجتماعی از رهبران حکومت میخواهند خودخواهی نکرده و برای بهبود وضعیت در کشور به احزاب سیاسی و ملت مراجعه نمایند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
برخی از اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شورای اجتماعی افغانستان میگویند خودخواهی ها در نظام فعلی سبب میگردد تا افغانستان روز به روز به انزوا کشانده شود. شاه محمود پوپل، رئیس حزب صلح ملی افغانستان و یکی از اعضای خانه احزاب سیاسی، روز پنجشنبه در نشست در کابل از خودخواهی رهبران حکومت انتقاد کرده و گفت که این کار در گذشته نتیجه خوب نداشته و حتی سبب شکست نظام ها در افغانستان شده است.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایه نه داده چی
وای میگوید توقع من از رئیس جمهور و رئیس اجرایه این است که به مردم و احزاب سیاسی مراجعه کنند و هرگاه این کار را نکنند، طوری که در گذشته بعضی نظام ها شکست خوردن، اینها نیز با چنین مشکل مواجه میگردند. افغانستان روز به روز به انزوا می رود. علت این است که خودخواهی در نظام فعلی هم موجود است و باید به آن توجه شود.
دغدغه چی خودخواهی به نظام که هم موجود است باید توجه کی.
آقای پوپل خواهان سهم دادن به احزاب سیاسی در نظام گردید و این کار را برای بهبود وضعیت در کشور مهم خواند. اعضای خانه احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و شورای اجتماعی قطعنامه‌ای را نیز صادر کرد که در آن از همه مردم و اقوام کشور خواسته شده بود تا اتحادشان را حفظ کنند. انتقاد از حکومت وحدت ملی از سوی اعضای خانه احزاب سیاسی در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز برخی نهادها از رهبران حکومت خواسته بودند تا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور با نهادهای مختلف و مردم مشوره نمایند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی همواره نقش احزاب سیاسی و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر گرفته و آرای مردم نیز احترام گذاشتند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارند، اینا خودشان در حکومت و در هر سه قوه حضور فعال داره. چهره ها و شخصیت هایی که در حکومت هستند، مسئولیت های کلان دارند، اینا خودشان عضو یا رهبری احزاب سیاسی هستند، در تمام تصمیم گیری ها دخیل هستند. شمار از احزاب هم که بیرون از ساختار حکومت هستند، در تمام مسائل ملی و بین المللی رئیس جمهور با اینا مشوره دارند.
آقای مرتضوی همچنان از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خواست که هرگاه دیدگاه و طرح جامعه و مؤثر برای بهبود وضعیت در کشور داشته باشند، آن را با حکومت شریک سازند تا از آن استفاده صورت گیرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. این برنامه بیشترینه در مورد حیات خانم نانسی دوپری، محقق و باستانشناس امریکایی که هفته گذشته در کابل در گذشت، اختصاص دارد. این مطالب را نیز خواهید شنید. گزارش از نومین جشنواره هنری رای ابریشم در ولایت بامیان. از جشنواره فیلم های هنری در کابل هم خواهیم گفت. دومین بخش یادنوشته سیر موسیقی در سده های پسین را هم داریم و فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته یک نمایشگاه بزرگ کتاب در بلخ گشایش یافت. در این نمایشگاه حدود 15,000 جلد کتاب‌های طبی، روانشناسی، علوم سیاسی، حقوق، فلسفه، اقتصاد و سایر بخش‌ها در صحن پوهنتون خصوصی تاج در شهر مزار شریف برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس خبری باختر، احمد نوید پویان یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت: هدف از راه اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و محصلان می باشد. اما شماری از محصلان و جوانان در این نمایشگاه تاکید می کنند که فقر، بیکاری در بین جوانان و نیز دسترسی به اینترنت از عمده‌ترین عوامل است که سبب شده تا فرهنگ کتابخوانی در کشور کمتر شود. هفته قبل نخستین شماره مجله بهایی در ولایت لوگر به چاپ رسید. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت با حضور رؤسای ادارات دولتی لوگر، شماره از استادان پوهنتون، جوانان و فرهنگیان در مرکز آن ولایت برگزار شد. سید مسرور آقا نواسی حضرت سید بهایی جان از مسئولان مجله بهایی خواست تا به خاطر حفظ و نگهداشت هویت مملو از افتخارات کشور تلاش کنند. و افزود که حضرت سید بهایی جان آقا تاریخ 600 ساله در لوگر دارد که در حال حاضر اولادای وی بر علاوه آن ولایت در کشورهای خارج مثل تاجیکستان و هندوستان نیز زیست دارند. محمد شفیق پوپل رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر نیز آغاز کار مجله بهایی را گام نیک در تقویت کار رسانه‌ای و گسترش فرهنگ مطالعه خواند و آن را به خاطر راهنمایی جوانان مؤثر عنوان کرد. این مجله حاوی مطالب فرهنگی، آموزشی، علمی و اطلاعاتی می باشد که به زبانهای ملی ماهانه به چاپ می رسد. یک شنبه گذشته تفاهم نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امضا شد. این تفاهم نامه را فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمد اسلم سیاس سرپرست و معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امضا کردند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، هدف اساسی این تفاهم نامه آگاه سازی مردم از خطرات ماین‌ها و مهمات منفلق ناشده در سراسر کشور است. سنچارکی ماین‌ها و مهمات منفلق ناشده را به عنوان دشمنان پنهان مردم یاد کرد و گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ با استفاده از امکانات موجود در مرکز و ولایت‌ها در این زمینه با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکار می‌باشد. به همین ترتیب محمد اسلم سیاس سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کرد و گفت که این نهاد در عرصه آگاه سازی مردم از چنین خطرات به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ شدید نیاز دارد و آرزو برده می شود این همکاری سبب آگاهی مردم شود. یک شنبه گذشته دو تن به عنوان نمایندگان نهادهای صنفی خبرنگاران در جلسه شورای عالی رسانه به حیث اعضای این شورا گزیده شدند. اسناد تحصیلی، سابقه کاری و تجارب در عرصه مدیریت 11 نامزد توسط کمیته گزینش که در ترکیب نمایندگان نهادهای مختلف انتخاب شدند بررسی گردیده و در نهایت 4 نامزد به شورای واجد عضویت در شورای عالی رسانه پنداشته شدند. گزارش حاکی است که در نتیجه انتخاب رحیم الله سمندر و نجیب ایوبی با اکثریت آرا به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.
علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی آگاهند که هفته قبل خانم نانسی دوپری باستانشناس معروف در کابل وفات کرد. ما وعده داده بودیم که در هفته بعد برنامه خاصی از ایشان داشته باشیم که اینک این برنامه را آماده داریم و برای شما تقدیم می کنیم.
Where they're going. They're thirsting for knowledge of the past. You know, who am I?
واقعا مردم نمی دانند که به کجا روان هستند. آنها تشنه دانش گذشته ها هستند. شما از چی کسی هستید؟
صدای خانم نانسی دوپری بود با ترجمه آن. نانسی هاتس دوپری متولد 3 اکتبر 1927 در کوپرستاون نیویورک است و همسر لوی دوپری باستانشناس سرشناس امریکایی و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افغانستان است و این مدرک کارشناسی خود را از کالج برنارد، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته هنر چینی از دانشگاه کولومبیا و دکترای افتخاری نیز از دانشگاه ویلیام و دانشگاه آمریکایی افغانستان دریافت کرده است. در سال 1341 شمسی به همراه همسرش به افغانستان آمد و به پژوهش و کاوش و حفظ آثار باستانی افغانستان پرداخت. در زمان جنگ‌های داخلی به پشاور پاکستان مهاجرت کرد و فعالیت‌های خود را در آنجا ادامه داد. پس 67 سال بدین سو درباره افغانستان تحقیقات می‌کرد و به بخش‌های مختلف افغانستان سفر کرده بود. این بانوی آمریکایی 5 کتاب درباره افغانستان نوشته و پس از سرنگونی رژیم طالبان مسئولیت مرکز تحقیقات درباره افغانستان را در پوهنتون کابل عهده دار بود. اما صد دریغ که نانسی هچ دوپری مورخ امریکایی روز یکشنبه سال روان در سن 89 سالگی در یکی از شفاخانه های کابل درگذشت و مرگ او به صفت یک شخصیت دلسوز و علاقمند به افغانستان در خاطره نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از افرادی که یک بار او را دیده بودند ماندگار شد. شماری از اراکین دولتی، نویسندگان و اهل فرهنگ و تاریخ در صفحات اجتماعی و رسانه‌های مختلف خاطراتی که از این خانم داشتند یاد نوشته‌هایی دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در صفحه تویتر خود از مرگ خانم دوپری ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید افغان‌ها ارزش و احترام خدمات چندین دهه او را می‌دانند. خانم نانسی بیشتر از نیم قرن در جریان زندگیش در افغانستان همواره برای مردم افغانستان خدمت کرده است و جای او در میان مردم ما خالی خواهد بود. هوگو لارنس کاردار سفارت امریکا در افغانستان نانسی دوپری را فراموش نشدنی و ستودنی برای جامعه امریکایی های ساکن در افغانستان توصیف کرده است. عبدالغفور لیوال نویسنده و محقق و معین وزارت سرحدات و اقوام قبایل افغانستان در سایت کابل نات می نگارد. وقتی برخی از وطنداران موزیم کابل را چور می کردن، این پیرزن زیر باران گلوله ها و قیامت راکت پرانی ها رفت زنخ های تفنگداران را گرفت و گفت چورش مکنید، تخریبش مکنید، آتشش مزنید. تفنگداران او را تیله کردند و برو خندیدند. وقتی یک عده وطنداران دیگر لنگی های سیاه بر سر مجسمه های بامیان را منهدم ساختند، او گریست و به بستر بیماری افتید. وقتی خبر شد که گنجینه طلا تپه یعنی گنجینه باختر از چور و چپاول نجات یافته، او از فرط خوشی در لباسهایش نمی گنجید. نانسی دوپری با فرهنگ و تاریخ افغانستان همدردی، محبت و دلسوزی داشت. استاد رحیم ابراهیم که زمانی در شهر پشاور پاکستان با خانم دوپری آشنایی داشت در فیسبوک خود نوشت نانسی جان در گذشته شد. او خانمی بود که یک تنه در برابر طوفان و ویرانگر فرهنگ در افغانستان ایستاد. ورق ورق اسناد و مدارک مربوط به افغانستان را جمع‌آوری کرد و مدرنترین و بزرگترین مرکز منابع را در پوهنتون کابل تأسیس کرد. جواد منصور پوپل نویسنده افغان این جملات را می نویسد روانت شاد نانسی، کلمات برای ابراز این تأثیر در ذهنم نمی گنجد. تو خیلی بزرگ بودی، یاد تو همیشه جاودان. من تا هنوز تصاویری را نزد خود دارم که برای چور و چپاول و تخریب موزیم کابل در آغاز دهه 70 گریه می کردی. استاد شاه محمود خانم نانسی دوپری را بیشتر معرفی می کند. نانسی هچ دوپری در 3 اکتبر 1927 در نیویورک متولد شد. به هنگام مرگ چند روز کم 90 سال داشت. او در ایالت سلطنت محلی تراونکور در جنوب هند بزرگ شد. مادرش یک هنرمند یا بازیگر سابق برادوی و پدرش یک امریکایی بود که در جنگ جهانی اول در ارتش بریتانیا خدمت می کرد. او پروژه های ساختمانی روستایی را در هند پیش می برد و سپس خانواده را با کستاریکا و مکزیک انتقال داد و در آنجا با یونسکو کار کرد. نانسی از کالج برنارد فارغ تحصیل شد و ماستری خود را از پوهنتون کولمبیای نیویورک گرفت. بعدن با آلن ولف یکی از افسران امور خارجه آشنا شد. آنها قبل از اینکه در افغانستان مستقر شوند ازدواج کردند و در برخی از کشورهای آسیایی چون اردن و عراق کار و زندگی می کردند. نانسی دوپری از سال 1950 با افغانستان آشنا شد و از آن به بعد بارها به افغانستان سفر کرد و سالها در این کشور باقی ماند تا وفات نمود. محمد آصف ننگ مسئول مرکز تحقیقات مسلکی کاروان از خانم نانسی دوپری این گونه یادهانی دارد. سوگمندانه آگهی یافتم بانوی نیکسرشت و نیکوکار نانسی دوپری، افغان شناس که سالهای زیادی از عمر گرانبهایش را صرف گردآوری آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان نمود و برای پژوهشگران مرکز منابع را در داخل دانشگاه کابل ایجاد نمود که به گفته مسئولین این مرکز یکی از غنی‌ترین مراکز تحقیقی در منطقه است. وسیمه بادغیسی نویسنده و داستان پرداز افغان در مورد خانم نانسی دوپری در پایانی یک خاطره خود از دوران محصلیش در ژاپن این جملات را نوشته است: حالا نانسی دوپری افغانستان شناس مشهور مرده است و من خیلی متاسف هستم و اما از وی خیلی متشکرم، گرچه سرزمین زرداشت و بودا سابقش به هزارها سال برمی گردد، گرچه ضرب المثل هایی که همشهریانم به کار می برند حداقل سابقه هزار سال سخن گفتن و نوشتن و نظم و نثر را دارد، گرچه از شهر ما هنوز آثار عتیقی بیرون می شود که نشانگر تمدن و هویتی است، اما جهان بسیار تغییر کرده است و ما نکرده ایم. ما باید مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهیم. ما باید هر کداممان نانسی دوپری شویم. و بالاخره نجیب طهماسب نویسنده افغان در فیسبوکش این کوتاه را نوشت: عاقبت همه را یک سفر است. افغانستان مهربانی و شفقت های بانو نانسی دوپری را به یاد خواهد داشت. آرام بخواب نانسی. سایت ها و رسانه های معتبر نیز در مورد خانم نانسی دوپری نوشتند و او را به گونه های خوبی خطاب کردند. از جمله ایور نیوز وی را مادر بزرگ و محبوب افغانستان دانست و چنین ادامه داده است: مرگ این تاریخ نگار که به مادر بزرگ افغانستان شهرت یافته در این کشور از احترام زیادی برخوردار است. توسط یک مسئول ارشد مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه کابل مورد تایید قرار گرفته است. خانم دوپری از حوادث نیم قرن افغانستان به خصوص پایتخت کابل آگاه بود. او قبلا گفته بود که همراه شوهرش سالها قبل به افغانستان آمده، ولی در آن زمان کابل چهره غمناک کنونی را نداشت. خانم دوپری گفته باید چهره کابل از پشت دیوارهای سمنتی بیرون آید و این زمانی ممکن خواهد شد که مردم به صلح فکر کنند. او می گفت که تنوع فرهنگی و قومی خود یک نعمت است و تنفر از همدیگر باعث هدر رفتن انرژی می شود و اگر افغانها همدیگر را بپذیرند زندگیشان زیبا خواهد شد و آن زمان صلح خواهد آمد و افغانستان دوباره راه ترقی را خواهد پیمود. زمانی از استاد نجیب منلی، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی افغان، در راستای کارهای فرهنگی و تحقیقی خانم دوپری پرسیدم، این جواب را دریافتم:
نانسی دوپری تقریبا از 55 سال به این طرف با افغانستان یک رابطه شخصی و یک رابطه عاطفی دارند. در سال 1962 به کابل آمد و در اینجا با یک پژوهشگر و محقق آمریکایی لوی دوپری آشنا شد که بالاخره همراهش روسیه هم کرد. و لوی دوپری یکی از بزرگترین شرق شناسان و افغانستان شناسان عصر خود بود. کتاب لوی دوپری به نام افغانستان تا باره هم بهترین و بزرگترین مأخذ برای افغانستان شناسی است. و زمانی که افغانستان مورد تهاجم قرار گرفت، لوی دوپری و نانسی دوپری هر دویشان باز هم در پاروی مردم افغانستان در صفوف مقاومت یک جا شدند و کار کردند در ایجاد یک مرکز خبررسانی افغان ها همکاری کردند. زمانی که تاراج دارایی های فرهنگی افغانستان شروع شد و آثار باستانی افغانستان به شکل بی‌رحمانه از کشور کشیده می شد، باز هم اینا همراه یک تعداد دوستای دیگه کوشش کردند که از تاراج آثار جلوگیری کنند و یک تعداد آثار انتقال بدن به ایتالیا و بعض جاهای دیگه که دوری محفوظ بمانند. و بعد از اینکه دوره سیاه تاریخ افغانستان سپری شد و نظام نو ایجاد شد، یاسر به موزه افغانستان منتقل شد. آثار و مواد را که در مرکز خبری افغانستان اینا جمع‌آوری کرده بودند و هم به پوهنتون کابل انتقال دادن، در پوهنتون کابل یک مرکز تحقیقاتی بسیار مهم و مجهز به کوشش نانسی دوپری ایجاد شد. در این زمان از 16-17 سالی که رژیم نو برقرار شده همیشه در کابل بوده و در تمام کوشش های فرهنگی افغانستان به خاطر بازسازی و بازیابی آثار ربوده شده از افغانستان کار کرده و همیشه با نهادهای مثل وزارت اطلاعات فرهنگ، مثل بنیاد آقا خان، بنیاد فیروزکوه، بند کابل و دیگر نهادهای فرهنگی همکار بوده و کوششش این بوده که افغانستان بتانه که آثار تاراج شده خود دوباره به دست بیاره.
عمرخان مسعودی رئیس سابق موزیم کابل یکی از افرادی بود که از چندین دهه بدین سو با خانم دوپری مناسبات کاری قریب داشته و در احیای مجدد و معرفی آثار تاریخی در موزیم ملی بی همتای کابل برای سیاحان و باستانشناسان جهان و ایثار و فعالیت خانم نانسی دوپری در این راستا را خیلی برازنده می خواند و با الفاظ مملو از تمجید از ویاد می کند.
در روز زمان که من به موزیم ملی افغانستان وظیفه گرفتم، یقینا کتاب هایی که نانسی از دوپری تحریر کرده، یکی از اونا گاید یا راهنمای موزیم بود به زبان انگلیسی که در زمان مرحوم داوود خان و در زمان بابای ملت ظاهرشاه در وقت درستا فوق العاده زیاد می آمدند. افغانستان از یک صلح و امنیت کاملا مطمئن برخوردار بود. بیشترین عایدی که در وقت دولت افغانستان داشت بعد از مالیات عمومی از بخش توریسم به دست می آمد و یک کتاب راهنمای موزیم و نه تنها برای موزیم ملی معرفی آثار موزیم ملی، بلکه یک راهنمای خوبی بود، راهنمای توریسم افغانستان، ساحات طبیعی و تاریخی افغانستان که برشته تحریر در کتاب آورده بودی در پرنگ چندین هزار ساله و تاریخ افغانستان به معرفی گرفته شد، نه تنها در سطح ملی بلکه بر سطح بین المللی. من مخرویده مقالات و مطالعات کتاب‌های نانسی جان بودم با عمق تحقیق و ریسرچ ازی که راجع به فرهنگ افغانستان داشتن. این شناختای ما تا تاریخ 10 سپتامبر 2017 ادامه داشت و کمال تاسف آخرین باری که من از او عیادت کردم در شبخانه کمپلکس امیری به حالت خوب را ندیدم و نانسی را که من میبینم یک شخصیت بزرگ فرنگی و دارای شخصیت چندین بودی که علاقمند به فرهنگ و حتی گفته میتونم بسیار علاقمند بود و حتی هیچ نخواست از افغانستان بره و بالاخره وصیت شما میست که ما در افغانستان دفن شود، به خاک سپرده شود. امین نمایندگی میکنه که ایام جوانی تا لحظه مرگ خودش وقف تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان شد.
اعضای اکادمی علوم افغانستان که مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی است از درگذشت خانم نانسی دوپری خیلی متاثر شدند و نبود او را نوعی ایستایی در کار افغانستان شناسی دانستند. این که رابطه خانم دوپری در کدام بخش ها با اکادمی علوم افغانستان مؤثریت داشت، علی احمد جعفری، عامر انستیتوت تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان چنین بیان نمود.
اکادمی علوم افغانستان و خصوص مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی به خاطر تاریخ افغانستان و فعالیت‌های فرهنگی که داره همساله سمینارهایی را برگزار میکنه که دو سمینارها قبلا نانسی دوپری سهم فعال داشتن و مقالات علمی را که ایراد میکردن در اونجا برای دانشمندان، برای محققان راه‌های بهترتر تحقیق فراهم میساختن. ولی
و در پایانی این یاد نوشته سر محقق استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان شناخت بخصوص از خانم دوپری داشت و آثار او را یکی از ارزنده ترین ها در تاریخ باستان شناسی و توریسم در معرفی آثار تاریخی به جهانیان می داند. استاد رفی فعالیت های عمده خانم دوپری را این گونه برجسته می سازد.
نانسی دوپری زنی بود که 55 سال قبل به افغانستان آمد و دی 55 سال مسلسل برای مردم افغانستان خدمت کرد و کار کرد و شوهرش لوری دوپری هم درباره افغانستان و باستانشناسی افغانستان تحقیقات بسیار مفیدی را انجام داد و اینها یک زوج موفق بودند، با عشق برای افغانستان خدمت کرد، آثار باستانی افغانستان دربارش پژوهش کرد، تحقیق کرد درباره آثاری که از ساکنین غارنشین یک کشور موجود بود و باره تحقیقات کرد و بعد از راجع به تاریخ افغانستان تا به امروز روز کار کرد، معلومات داد و به اساس همو پرنسیپ ها و اصول جدید پژوهش تاریخ این آثار خود نوشت و افغانستان به دنیا معرفی کرد و به آثار خود به انگلیسی نوشت و خودش علاوه بری که کتاب نوشت در وقت مهاجرت، کتابایی که از افغانستان بیرون می رفت و قاچاق می شد، آثاری که از افغانستان بیرون می رفت درباره حفظ از او، خریداری از او هم کار کرد و او را جمع کرد و بالاخره به افغانستان آورد و در پانتون کابل منبع معلومات افغانستان یک مرکز ساخت. این مرکز به نام نانسی دوپری مسمی شد. زنای افغانستان نوشته کرده راجع به تعلیمات، سوابق تعلیمیش و بسیار عکسای نادر ده او جمع کرده و چاپ کرده و به این خاطری تا نیست که برای زنای افغان خدمت زیاد کنه. چرا مردها نمیتوانست که با زنای افغانستان ارتباط بگیره و درباره از اونها چیزی بنویسه و نانسی دوپری این همت کرد که راجع به زنهای افغانستان بسیار نظریات از دنیا را گرفت و او را نوشت.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
می دانید علی‌رغم جنگ ها و بی‌ثباتی در شمار زیادی از ولایات، بامیان یگانه ولایتی است که شاهد برگزاری چندین جشنواره و محافل سرور و شادمانی در سال روان بود. چند هفته قبل جشنواره دنبوره در آن ولایت و فستیوال‌های هنری دیگر برگزار شد. هفته گذشته ولایت بامیان میزبان نهمین جشنواره فرهنگی رای ابریشم با برگزاری محافل مختلف در بند امیر و شهر بامیان بود که هر کدام به این ذهنیت مدد می رساند که مردم ما آنسانی که جنگ ها و ناامنی های تحمیلی را تحمل می کنند، همزمان با آن جشنواره ها و فعالیت های هنری و فرهنگی را نیز به باد فراموشی نمی سپارند. همکارم عباس نادوی از نومین جشنواره راه ابریشم گزارشی دارد که با هم می شنویم.
نهمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان با برنامه‌های متنوع به پایان رسید. نهمین جشنواره فرهنگی راه ابریشم با برنامه‌های فرهنگی مختلف در مرکز بامیان و بند امیر، اولین پارک ملی کشور، با مدت 2 روز برگزار شد. سید احمد حسین احمدپور، رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان، در مورد برنامه‌های جشنواره راه ابریشم به رادیو آزادی گفت:
این نهمین جشنواره ما برنامه‌های متنوعی را روی دست داریم که از جمله برنامه یا افتتاحیه رسمی نمایشگاه بودن که یک قسمت از پروگرام بود، نمایشگاه صنایع دستی هست، نمایش عکس و هنرهای تجسمی هست و همچنان بعد از ظهر روز اول مسابقات ورزشی هست، نمایش فیلم هست و ساعت 4 بجه عصر روز اول کنسرت است در مجموع هنرمندان محلی و هنرمندان که از مرکز تشریف آوردن. کنسرت موسیقی هستند. روز دوم برنامه جشنواره رای ابریشم هم بیشتر مسابقات ورزشی است و بازی های محلی هست که از جمله لنگی و کشتیگیری و رسمان کشی و همچنان نیزه زنی و یرغدوانی و آب بازی اینا در بندیمیر در مجموع روز دوم.
در جشنواره امسال یک نمایشگاه صنایع دستی زنان نیز با حمایت مالی ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان برگزار شد که در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولسوالی های ولایت بامیان تولیدات خود را که شامل صنایع دستی، لبنیات و تولیدات زراعتی هستند برای فروش و پیدا کردن یک بازار مشخص در بیرون از بامیان به نمایش گذاشتند. آقا حسین نظری نیکپی رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در این مورد اضافه کرد:
به خاطر رشد تولیدات محلی و تقویه انکشاف معیشت مردم نمایشگاه صنایع دستی را به همکاری موسسه همبستگی افغان و ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و بخشای دیگه راه‌اندازی بکنیم. از تمام ولایت بامیان است، 35 غرفه است و در زمین سر میز اینا کسایی که در غرفه جا نداشتند در سرای میز اینجا مواد خودمان در هم صنایع دستی و تولیدات محلی است، لبنیات، عسل، میوه‌جات اینا.
در جشنواره امسال برنامه‌های ورزشی مختلفی مانند مسابقات بدمینتون، والیبال، بایسیکل رانی دختران، آب‌بازی، نیزه‌اندازی و بازی‌های محلی برگزار شد تا مردم لحظه‌ای از جنگ و خبرهای ناگوار در کشور دور باشند و به همراه فامیل و دوستان خود لحظه‌ای را شاد بگذرانند.
طیبه حسینی هستم، از کابل آمدم. خیلی خوشحال هستم که در تو برنامه‌ها اشتراک کردم و خیلی هم این برنامه‌ها خیلی مفید است به خاطر از اینکه روحیه جوانان را قوی بسازد. گرچه که ناامنی خیلی در کشور ما زیاد است، ولی باز هم با وجود تمام ناامنی‌ها این پروگرام‌ها خیلی خوب است برای جوانان، به خاطر که یک تبدیل هوایی میشه و همچنان خیلی از جوان‌ها مثلا از دیگر ولایت همچنان در بامیان آمده و در این برنامه‌ها اشتراک می‌کنند که یک برنامه خیلی خوب است، هم سرگرم کننده، هم تفریح و هم خیلی چیزهای جدید هم انسان میتونه که از اینا بیاموزه.
من حلیمه هستم، یکی از باشنده‌های بامیان و من فکر می‌کنم که فایده اقتصادیش اینه که توریست‌های زیادتری وارد افغانستان میشه و وارد بامیان، خصوصا وقتی که توریست در بامیان جمع و گسترده شنه، معمولا هر توریستی خب از خود خب جای بوده باش میخواد و از همین طریق مثلا غذای مردم و همون سودایی که داره خرید و فروش میشه. از این خاطر است که کل بامیان رو به پیشرفت میره.
جشنواره راه ابریشم هر ساله با هدف احیای فرهنگ و هنر سنتی، جذب توریست و معرفی جاذبه‌های توریستی بامیان توسط اداره محلی در این ولایت برگزار می‌شود که به گفته مقامات محلی بامیان، برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی در بامیان باعث شده تا در سال جاری تعداد توریست‌هایی که به ولایت بامیان آمدند به 250 هزار نفر برسد که این آمار نسبت به سال‌های گذشته در حدود دو برابر افزایش داشته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش جشنواری راه ابریشم در بامیان را شنیدید. زمانی سخن از برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها می‌رود، هفته قبل در کابل نیز جشنواره بین المللی سینما و هنر از سوی اکادمی هنر تدویر یافت. همکارم جاوید حسن‌زاده به این جشنواره رفته و گزارشی از آن دارد.
با وجود ناامنی، جنگ و مشکلات مالی در افغانستان، فیلمسازان جوان این کشور هنوز هم با ساخت فیلم‌های جدید داستانی و هنری ادامه می‌دهند. جشنواره بین‌المللی این فیلم‌ها روز پنجشنبه از سوی آکادمی سینما و هنر زیر نام مهرگان فیلم در کابل برگزار گردید. علی محمد کیان، رئیس این آکادمی، گفت که در این جشنواره بین‌المللی 350 فیلم افغانی و خارجی به ارزیابی گرفته شده است.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم برای بخش رقابت انتخاب شده بود. از میان این 22 فیلم، یک فیلم به عنوان فیلم برتر معرفی میشه و 8 رشته دیگه به عنوان رشته‌های برتر جایزه دریافت میکنند.
با گفته آقای کیان، این سومین جشنواره مهرگان فیلم است که در کابل را اندازی می‌گردد. در میان این فیلم‌ها فیلم منو اسرائیل، دستکول گم شده و آب جوایز فیلم‌های برتر را از آن خود کردند. همچنان فیلم‌های با احتیاط برانید، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط و دموکراسی تلخ فیلم‌هایی بودند که در بخش‌های هنری و تکنیکی جایزه دریافت کردند. این در حالی است که فیلمسازان بخش خصوصی و کارکنان بخش سینما همواره شکایت کردند که به صنعت فیلم در افغانستان از سوی حکومت توجه لازم صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل این صنعت از چندین سال به این طرف دستاوردهای خوبی نداشته است. مسئولان افغان فیلم این را می‌پذیرند که به سبب مشکلات امنیتی و مالی صنعت فیلمسازی در کشور از رشد به عقب مانده است، اما میگویند تلاش دارند تا این صنعت را دوباره زنده ساخته و آن را انکشاف بدهند. ابراهیم عارفی، رئیس افغان فیلم، در مورد میگوید
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و مقرره وجود نداشته باشه، وزارت مالیه برش بودجه نمیتونه بده و ما نوش رو به ختم است. مرحله نوشتن قانون است که ممکن است یک مبود به وزارت عدلیه تقدیم شود که ما بتانیم توسط قانون فیلم تولید کنیم، سریال تولید کنیم.
این در حال است که برخی افراد در شمار از شهرهای بزرگ با ساخت فیلم‌های مختلف رو آوردند. برخی مردم میگویند که بیشتر این فیلم‌ها معیاری ساخته نشده و حکومت نیز از آن نظارت ندارد. در این حال رئیس افغان فیلم میگوید که پس از تصویب و تطبیق قانون سینما و فیلم در کشور، با تمام مشکلات موجود در این بخش توجه خواهد شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در هفته گذشته بخش اول سیر موسیقی در سده‌های پسین را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم کرد و در این بخش برنامه قسمت دوم و آخری این مطلب را باز هم همکارم جاوید فیضی آماده کرده و برای شما تقدیم می کند.
در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند که از عمارت کهنه به نام کوتی لندنی واقع در نزدیکی پل آرتل پخش می‌گردید. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استدیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود. آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون میرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از این که در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید. این پایه‌ها و لاسپیکرها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند به دور خود جمع کرده بود. به گفته حمید غیاسی، کارمند سابقه‌دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی، پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شفته، کریم شوقی، جلیل زلان، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، دوره لوگری، بلتون و غیره بودند. به نوشته حمید غیاثی در سالهای 1342 تا سال 1343 هجری شمسی با گشایش تأسیسات جدید تکنیکی و ساختمانی استودیوهای جدید ثبت و پخش نشراتی در انصاری واد، پیشرفت کیفی و کمی در شیوه و محتوای برنامه‌های داخلی و خارجی رادیو پدیدار شد. در سال 1342 هجری شمسی در پخش تکنیکی با گشایش استودیوهای مرکزی، نام رادیو کابل با طرح برنامه‌های بیشتر و رنگین‌تر رادیو افغانستان گذاشته شد. مقارن این سالها تحول عمیق در موسیقی به وجود آمد. هنر موسیقی با یک جهش اولی از اطراف هنرمندان حرفوی خرابات پا فراتر گذاشت و حتی خانم‌های علاقمند نیز به موسیقی رو آوردند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان به این باور است که روی آوردن زنان به ساز آواز واکنش‌های هم در پی داشت. بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و مردم به آن که در محافل خوشی خود از ساز آواز خراباتیان بهره می گرفتن، اما به آنان به دیده حقارت می نگرستند و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت. و می دانیم که وقت رادیو کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت تا اینکه میروان پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این تلسم را شکست و را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلان، آزاده، جلوه یا افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. البته نادرسته نباید گذاشت که خانم پروین به قشر بالای جامعه تعلق داشت و همچنان که احمد زائر پسر صدر اعظم کشور با آوازخوانی خیش دید جامعه را نسبت به موسیقی تغییر داد. پروین نیز دختر یکی از خوانین بدخشان بوده که به کابل تبعید شده بود. در آن سالها رخشانه از شهرت بزرگ در هنر موسیقی افغانستان برخوردار بود و ژیلا محبوبیت و سزای داشت. اما یکی از دستاوردهای بزرگ دهه دموکراسی موسیقی آماتور در افغانستان است. در این سالها هنرمندان با استعداد چون احمد زاهر، زاهر هویدا، احمد ولی، مسحور جمال، ناشناس، ساربان، شهروان، حامد شکران، اکبر رامش، پیروز، یونس، مهوش، قمرگل، افسانه و دیگران فضای موسیقی کشور را طوری تسخیر کردند که می توان گفت هنر افغانستان وارد مرحله نوین شد. آلات موسیقی غربی چون آرگان، پیانو، اکوردیون و غیره وارد موسیقی افغانستان شد. کپی های بسیار شایسته و موفق از آهنگای عمدتاً ایندی اجرا شد که در نوع خود مزه جدید از هنر موسیقی را در ذهن و دماغ شنوندگان داشت. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری و ایجاد ده ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را دریافتند و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه ها و ملودی های محلی است که شمار از گروه های هنری در عدم آگاهی از اساسات و تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می کند و امید شکوفایی بیشتر موسیقی در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی را با بخشی از آهنگ چشم خماری مرحوم زائر هویدا و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گرد عشقش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. گکنون همگی چی راز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری. چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری. چشمان خمار برد صبر و قراری، برد مون خمار. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری. بریان کردی دل ما بریان کردی، چشم خماری.